بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أيام رو تبریک عرض میکنیم، عید مبارک فطر و مرحوم همزاد آقای تبریزی رحمه الله در المراقبات نقل فرمایند: عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انما سمیت شوال لأن فيها شولت یا شالت ذنوب المؤمنین. شوله در لغت به معنای ارتفاع است، و چون در این ماه شریف به خاطر مسبوقیتش به ماه شریف رمضان گناهان برداشته شده از مؤمنین، اینجا به نحو صیغه مبالغه گفته شده است که شوال. و این صیغه مبالغه هم به جهت این هست که گسترش داره، این ارتفاع نسبت به مؤمنین همه اصناف رو شامل میشه، و هم از جهت این که همه گناهان انشاءالله بخشیده شده است و مرتفع شده است در هر شخص. بنابراین یک تولد جدیدیست برای انسان. انسان وقتی که از مادر متولد می شود پاکه، باید مواظبت کنه آلوده نشود. خدای متعال به رحمت واسعه خودش یه تولدهای جدیدی در طول عمر انسان که انده برای انسان قرار داده، که ماه شریف رمضان پایان می‌یابد، مانند این هست که تازه متولد شده. انشاءالله همه ما موفق بشیم که این طهارتی که در اثر این ماه شریف پیدا شده او رو پاسداری کنیم، و انشاءالله تا ماه رمضان آینده در درگاه خدای متعال رو سفید باشیم انشاءالله. بحث در جریان استصحاب در شبهات حکمیه بود که محقق نراقی و تبعه محقق خویی قدس سرهما فرمودن که جاری نمیشه، و وجه عدم جریان تعارض استصحاب بقاء مجهول با استصحاب عدم جعل هست که توضیحش گذشت، و حالا مختصرا اشاره میکنم برای دوستانی که تشریف نداشتن. مثلا فرض کنید که آبی قلیلی داشتیم، این تنجس به ملاقات نجاسه. خب در اینجا یه حکم وضعی پیدا میشه که نجاست اون ماء باشه، یا که حکم تکلیفی پیدا میشه که حرمت شرب اون ماء باشه. بعد این آب قلیل فرض کنید که 1 لیتر 2 لیتر کمتر از کر بود، ما این 1 لیتر 2 لیتر آب رو بهش اضافه کردیم که تم مکر را القاء کر برش نکردیم، القاء جاری برش نکردیم، نه، یه مقداری که کمبود داشت نسبت به کر شدن اون مقدار رو تتمیم کردیم، شد آبی که تم مکر را. حالا کلام در اینه که این آب الان پاکه یا نجسه. خب ما دلیل لفظی نداریم که بهش تمسک کنیم، فرض اینه. در اینجا خب میگیم این آب قبل از تتمیم شدن کر حرام بود شربش، پس استصحاب میکنیم همین حرمت شرب را، که این بهش میگیم استصحاب مجبور. از اون طرف این دو بزرگوار میفرمایند ما یه وقتی میدانیم که برای این، برای آبی که ملاقات با متنجس یا نجس کرده باشه، برای این نه در زمانی که به قلت باقی بمانه، نه در زمانی که تطمیم بشه کرن، اصلا حکم جعل نشده بود، حرمت شربی جعل نشده بود، نه برای اون زمانیش که و اون حسه‌ای که تطمیم نشده باشه کرن، چه برای زمانی که تطمیم شده باشه کرن، اصلا حکم جعل نشده بود، چون احکام حادثن، یه زمانی اصلا جعل نشده بود. برای زمانی که تطمیم نشده باشه، خب دلیل پیدا کردیم که این در این صورت لا تشرب داریم و متنجسون داریم. خب پس اون عدم جل نسبت به این مقدار و این حس تبدیل شد به جل، این میدونیم. اما نسبت به اون حسه ای که تم مکرن، اون عدم جل نسبت به این تبدیل شد به جل یا نه؟ شک داریم، استصحاب عدم جل میکنیم. پس از یک طرف استصحاب لا تشرب رو داریم که این بقاء مجهوله. یک استصحاب هم میگه که یه وقتی این لا تشرب که جعل نشده بود برای این حسه، همینطور بگو جعل نشده، تو متعبدی به این که جعل نشده، لا تنقض الیقین بشه. و این دوتا تنافی دارن با هم دیگه، هم متعبد باشم لا تشرب نیست، هم متعبد باشم لا تشرب هست، اینا تنافی دارن. پس بنابراین به خاطر تعارض و تنافی این دو استصحاب جاری نمیشه، تساقط میکنن. این اشکال بود، از این اشکال به وجوهی جواب داده شده بود تا رسیدیم به این جواب اخیر که من شیخنا الاستاد مرحوم آقای حائری قدس سره است، که ایشون فرمودن ما فقط استصحاب بقاء مجهول داریم ولی استصحاب عدم جهل نداریم، چون نسبت به او یقین سابق نداریم. به چه بیان؟ به این بیان که ایشون فرمودن اون چه که از دیدگاه عقل عبد ملزم به امتثالشه، اراده و کراهت مولاست، نه این خطابات افعل و لا تفعل و امثال اینا. اینا هر ارزشش به این است که کاشفه از اون اراده و اون کراهت هست، ولی خودشون موضوعیت ندارن که عقل بگه افعل رو باید اطاعت بکنی، لا تفعل رو باید اطاعت بکنی. این یه کالبده، یک کاشفه، یک کده، برای اینکه مولا اینجا میخواد یه چیزی رو، اراده کرده یه چیزی رو، یا انجامش رو یا ترکش رو. وقتی این شد، پس بنابراین کل الملاک میشه اون اراده و کراهت مولا. اراده و کراهت مولا امر ازلیه و ما پس نمیدونیم یه زمانی، یه وقتی شارع اراده نکرده بوده است حرمت شرب قلیلی که تم مکره، قلیل متنجسی که تم مکره. شما یقین دارید که یه موقع شارع اینو اراده نکرده بوده؟ از ازل شاید شارع مقدس اراده کرده بوده برای امت آخر الزمان و شریعت آخر الزمان که بر اون امت و در اون شریعت حرام است شرب قلیلی که متنجس بوده و تم مکر را. پس استصحاب عدم جعل این جاری نیست، چون با یقین به حالت سابقه نداریم، فقط استصحاب بقاء مجهول داریم که بله میدونیم قبل از این که تم مکرن این حرمت بوده، الان شک داریم باقی یا باقی نیست، استصحاب میکنیم لا تنقض الیقین به شک. این جواب شیخ الاستاد قدس سره است از این تعارض. در قبال این فرمایش و در جواب از این فرمایش گفته شده است که ما روایات عدیده داریم که از این روایات استفاده می شود که اراده، اراده شارع، اراده الهی حادث است. هم در کافی شریف مرحوم کلینی قدس سر و بابی رو قرار دادن برای نقل این روایات که خوندیم اون روایات را، هفت روایت ایشون نقل فرمودن در جلد اول صفحه 109 از طبع اسلامیه. و همین که باز روایات دیگری هست در وسائل و شیعه در باب طهارت که از اونها هم استفاده شده که مجعولات شارع و این جعلها حادثن و قدیم و ازلی نیستن. خب اون روایات رو عرض کردیم و خوندیم. حالا از باب نمونه همین باب در کافی شریف روایت اول که سندش هم سند خوبی است، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت لم یزل الله مریدا قال ان المرید لا یکون الا لمراد معه لم یزل الله عالما قادرا ثم اراد ثم اراد. عالم بودن خدا و قادر بودن خدا لم یزل، پیوسته بوده و قدیمه، اما ثم اراده، از این خواستن استفاده کنن که اراده الهی پس حادثه. و همچنین روایاتی که بعد از این ذکر شده، آخرین روایات هم اینه که فرموده است که اونم سند خوبی داره، عن ابی عبدالله علیه السلام قال المشیت و محدثه، که مشیت همون اراده است، می‌فرماید المشیت و محدثه. علاوه بر این خب در روایات وارده در جاهای دیگه که من جمله عرض کردیم وسائل باشه، در همون ابواب مقدمات عبادات این روایت هست، عن ابی عبدالله علیه السلام ان الله اعطا محمدا صلی الله علیه و آله شرائع نوح و ابراهیم و موسی و عیسی الى ان قال ثم فرض علیه فیها الصلاه و الزکات و الصیام و الحج و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و الجهاد فی سبیل الله و زاده الوضوء و احل له المغنم والفی و جعل له الارض مسجدا و طهورا. که اینجا ببینید که در اثر این روایت امام صادق سلام الله علیه میفرماید اعطا به پیامبر عظیم الشان همون شرایع نوح، که قهرن مقصود اصول اون شرایع نه تمام او، اصول اون شرایع حضرت نوح و حضرت ابراهیم و حضرت موسی و حضرت عیسی علیهم السلام و را به پیامبر عظیم الشان داده، بعد اموری رو هم اضافه فرموده خدای متعال، صلات و زکات و صیام تا آخر، که به دو بیان گفتیم از این روایت هم میشود استفاده کرد حدوث را. یک این که ثم، که ثم دلالت بر تراخی میکنه. دو این که اعطا، عطا فرموده به پیامبر. خب پیامبر که خودش قدیم نیست، اعطا بدون معطا له معنا نداره، تا معطا لهی نباشه اعطا تحقق پیدا نمیکنه. پس چون پیامبر که معطا له هست یا معطا الهی هست ایشون حادثه، پس بنابراین این احکام هم میشه حادث، چون احکام اعطاییه و اعطاء در ازل برای کسی که خودش ازلی نیست لا یعقل. بنابراین این به این وجه هم از این روایت میفهمیم که این احکام حادث هست، این مجهولات، این جعل حادث هست نه قدیم. این خلاصه ایست از اونچه که قبلا گفته شد. عرض شد که در مقابل این سخن و این جواب عجربه ای وجود داره که باید بررسی کنیم. یک جواب این است که این روایات وارده در باب اراده اینها حجیت ندارن، ولو علی رغم این که اسناد و کسانی که در سند واقع شدن ثقاتن، اما از باب این که این روایات متعرض یک امر تکوینی و عقیدتی و معرفتی است نه احکام شرعیه، و خبر واحد در اینجور امور حجت نیست، چون اینجور امور اگه ما دنبال کشف واقعیم، کشف نفس الامریم، خبر واحد کشف نمی کن. اگر میخوایم عقیده پیدا کنیم، عقیده هم به چیزی که برهان نداشته باشه، دلیل قانع کننده که انسان به باورش بیاد، نمیشه عقیده پیدا کنیم. بله، همینجور بنای عملی، بنای فرضی میشه گذاشت، مثلا اذا شکک در بین از ثلاثه و الاربع فبن علی الاربع، یعنی همچون فرض کن چهار رکعت خونده، نمیشه عقیده داشته چهار رکعت خونده. بله میشه فرض کرد و آثار این که چهار رکعت خوندی رو بار کن، اما نمیشه گفت وقتی شک کردی بین ثلاثه و اربع عقیدت این باشه که چهار رکعت خونده. عقیده که دوم بدون اینکه مبادیش در نفس ایجاد بشه که حاصل نمیشه که. بنابراین این که خدای متعال، اراده خدای متعال حادثه یا قدیمه، ازلیه یا ازلی نیست، یه امر معرفتیه، یه امر واقعی و تکوینیه. این رو نمیشه با خبر واحد که از نظر سند زن نیست، حالا اگر از سر سند هم تواتر داشته باشه، از نظر دلالت نص نباشه و احتمال خلاف درش باشه، با اطلاق و عموم و امثال ذالک بخواییم درست کنیم حجت نیست. پس بنابراین فلزاست که در علم کلام گفته میشه، در علوم عقلی گفته میشه که اونجا خبر واحد به معنا و خبر واحد نمیتونه مستند واقع بشه. بله این فایده رو داره که برای ما سرنخهایی رو در ذهن ما ایجاد میکنه، میتونیم دنبال استدلالش بریم، دنبال برهانش بریم که لولا دلالت روایت، مثلا اون روایتی که حالا سندن و دلالتن قطعی نباشه، اونجا بله برای این که یک تئوری داره طرح میشه در اون روایت، منشأ این میشه که به فکر بیفتیم و بتونیم استدلال براش بکنیم. و مثلا روایاتی که علم امام رو میفرماید او عالم به ماکان و مایکون و ما و کائن است، خب این یه امر معرفتیه، یه خبر واحد ولو سندش تمام باشه نمیتونه این رو اثبات بکنه، اما این باعث میشه که بزرگانی در این فکر برن، مثل علامه طباطبایی و رسالتون فی علم الامام بنویسه، برهان اقامه کنه بر این که مقتضای برهان همینه، اون برهان اقامه میکنه بر این، اون تو برهانش برهان معقدیست که برای به قول خودشون در اونجا میبهمان قابل فهم برای هر کسی نیست، این باید مقدماتی رو بگذرونه، یک مقدماتی رو تحصیل بکنه، بعد تا اینکه اون مقدمات وقتی کنار هم قرار گرفت استنتاج بشه این مطلب ازش. حالا پس بنابراین این اشکال قد یجاب از این اشکال که بله این مطلب درسته، اما ما میتوانیم قائل به تفکیک در حجیت بشیم، یعنی وقتی که یه روایتی که سندن ثقات هستن و دلالت هم ظهور هم داره، بخواد یه مسئله معرفتی رو اثبات بکنن، به لحاظ او حجت نیست. اما اگر لازمش یه امری باشه که مربوط به احکام شرعیه و روابط بین مولا و عبد و اطاعت و امتثال و ایناست که مربوط به فقهه، خب اشکالی نداره، از اون حیث حجت نیست، اما از این حیث میتونه حجت باشه. حالا در ما نهنفی این روایات وارده اگر حدوث اراده الهی رو ازش استفاده بکنیم، بله در علم کلام، در بحث اراده که در علم کلام مطرحه یا در علوم عقلی مطرحه، نمیتونیم به این استناد بکنیم الا به همون شکلی که عرض کردم، یعنی فایده ازش ببریم به اون شکل. اما این مطلب برای بحث فقه اثر داره، و اونی که بالاخره مقتضای این که میگه اراده الهی حادثه است، قهرن این میشه که شما ای فقیه اگر شک کردی یه حکمی بقا داره یا بقا ندارد، مثل همین مثالی که زدیم، شما در اینجا استصحاب بقا مجعول داری، به ملاحظه این که من تو رو متعبد کردم به اینکه اراده شارع حادثه است، استصحاب عدم جهل هم داری. بنابراین این دوتا تعارض میکنن و تو نتیجهش این میشه که نمیتوانی استصحاب بقا مجعول هم جاری کنی. پس یه اثر فقهی داره، یه اثری در باب امتثال و روابط بین عبد و مولا داره. بیم قائل به این جهت بشیم، بگیم که تفکیک میکنیم، میگیم از اون حیث حجت نیست، از این حیث حجت نیست. این مطلب هم مبتنی است بر یک مطلب دیگر اصولی که در اصول مطرح شده، و اون اینه که تارتن مدالیلی که میخواییم تفکیک در حجیتش قائل بشیم، مدالیل عرضیه، یعنی در عرض همان، یعنی مثلا یه روایتیست چند تا مطلب توشون، در عرض هم چند تا مطلب رو بیان کرده، مثلا مثل روایتی که فرموده است که کذب ینقض الوضوء و صوم. خب کذب علی الله و علی الرسول ینقض الوضوء و صوم. خب ما نسبت به این که کذب علی الله یوجب و نقض الوضوء، نسبت به این ضرورت فقه قائم است که اینجوری نیست که هر که دروغ گفت، دروغ بر خدا و پیغمبرم ببنده، وضوش باطل نمیشه. اما نسبت به صومش چی؟ خب مفتابه فقها همینه که ناقض صوم. اینجا تفکیک در حجیت، بگیم این روایت نسبت به نقض وضو حجت نیست، این بخشش نسبت به نقض صوم حجته. اینجا دوتا مدلول عرضی هست، این لا بأسه. اما در جایی که دو مدلول طولی هست، یعنی یکی در طول دیگریه، اگه او رو قبول کردیم لازمه اون این مطلب میشه، یعنی مدالیل التزامی. خب در این موارد اگر در مدلول مطابقی حجت نبود، میتونیم بگیم در مدلول التزامی حجته. مثلا از باب مثال یه روایتی آمده گفته فلان چیز واجب است، خب این یه مدلول مطابقی داره که آزا واجب، یه مدلول التزامی داره لیس به مستحب، لیس به مباح، لیس به مکروه. یه روایتی دیگه آمده گفته همین حرام است، اینم مدلول التزامیش اینه که لیس به واجب، لیس به مکروه، لیس به مستحب. این دوتا نسبت به مدلول مطابقشون تعارض میکنن، اون میگه واجب است، اون میگه حرام است. این مدلول مطابقشون ده، اما هر دو در یه مدلول التزامی شریکن، هر دو مدلول التزامیش اینه مستحب نیست یا مباح نیست. آیا ما در اینجا می توانیم بگیم که علی رغم این که این دو روایت در مدلول مطابق تعارض و تساقط ها، اما ما می توانیم فتوا بدیم به این که مستحب نیست چون مدلول التزام میشه، یا نه اگر اون روایت دلالت روایت که دال بر وجوب بود دلالت میکرد که مستحب نیست، از باب این بود که چون میگه واجبه، واجب با مستحب بودن سازگار نیست، خب اونا رو نفی میکنه. اما اگه واجب بودنش از دست ما گرفتی، گفتی در این حجت نیست، چطور اونا نفی میشه؟ این همون بحث مهمی است که در اصول مطرحه. آقای آخون قدس سره در قائلن به این که نفی ثالث میشه، تابع نیست، تابع در وجوده نه در حجیت. مدلول التزامی، مدلول طولی در وجود تابع، یعنی اگه اون نبود این نبود، این دلالته نبودش، اما در حجیت نه، اون حجیت نداره، این حجیت داره. ولیکن تحقیق در اون بحث این است که همونطور که در وجود تابعه، در حجیت هم تابع است. بنابراین از این راه اینجا هم همین جوره، اینجا در عرض نیست، در طول. دو تا مطلب تو این روایات ذکر نشده، بلکه اینکه استصحاب عدم جعل میتواند جاری بشود، این لازمه محادث بودن است که این روایات داره دلالت میکنه. پس بنابراین این مشکله به این نحو هم قابل حل نیست. علاوه بر این که به این روایات هم که مراجعه بشود، در دلالت این روایات هم بر این که اراده الهی حادث است، در دلالتش هم محل کلام و اشکاله. چون تارتا ما برهان داریم بر اینکه اراده الهی ازلی است کما قد یدعا، شیخون الاستادم نظر شریفش همینه که ایشون برهان عقلی کنه اقامه میکنه، فهم مستحیل است بدا در مورد خدای متعال و لازمه این مطلب اینه که باید بگیم ازلی. خب اگه برهانه که نمیشه به ظهوری که مخالف برهان عقلیه در اخذ کرد، همونطور که در بحث حجت ظواهر گفته شده، وقتی برهان داریم که به ظاهر نمیتونیم اخذ بکنیم. مثلا ان الله علی العرش استوا، خب ظاهرش چیه؟ همونطور که بعضی از متکلمین عامه و بالاخره اینا که قصور در عقل و اینها دارن در اثر عدم اتباع از ائمه علیهم السلام به چال و چوله ها افتادن، خب میگه که خدای متعال رو کرسی نشسته و تکیه داده و بعدم با حمار میاد آسمان چندم و یه حرفایی. خب یه ظاهر آیه همینه دیگه، این الله عرش استوا، عرش یعنی کرسی، استوا هم یعنی تکیه زده بود. خب آقا وقتی برهان عقلی داریم که خدا جسم نیست، این معقول نیست، این ممکن نیست، پس این ظاهر رو باید معنای دیگری برش کرد، این کنایه از عظمت و رفعت خدای متعاله، نه اینکه بخواد اینجوری بگه مثل ید الله فوق ایدیه. این ید، خب ید ظاهرش یعنی همین ید، اما این ید رو اینجور نمیشه معنا کرد بعد از اینکه اون برهان عقلی داریم. بنابراین اگر ما برهان داریم برای اینکه ازلی است کما علیه الاستاد قدس سر رو، دیگه با روایات نمیتونیم بگیم که نه آقا ظاهر این روایت اینه که حادثه، بلکه بر اساس اون روایت باید معنا کرد. و اگر برهان نداریم بر این مسئله، خب این روایات دلیل نمیشه بر این که حدوث زمانی داره، بلکه این روایات میتونه دلالت بکنه بر این که حدوث اینا حدوث ذاتیه، ذاتی هست نه زمانی، یعنی مخلوق خدای متعال، آفریده خدای متعال. اگر فرض محال بشود که خدا معاذ الله نیست، این هم نخواهد بود. اما خدا تا خدا هست و بوده و خواهد بود، این چیزا رو خلق کرده باشه، که فرق حدوث ذاتی با حدوث زمانی همینه. حدوث زمانی یعنی یه زمانی بوده که این نبوده، خدا خلقه، مثل ما آسمان و زمین توی ستت ایام، یه زمانی نبوده خدا خلق کرد. حدوث ذاتی معناش اینه که این مخلوق خدای متعاله، اما زمانی نبوده که، و اینم تصور داره. البته اینکه عالم بعضی هم میگن حدوث ذاتی داره، این خلاف اجماع ادیان الهی. خب بنابراین باید این روایات رو قهرن، که حالا دیگه حالا زیاد این روایات مراجعه میفرمایید دیگه، ما وارد تک تک این روایات نمیشیم از سر این بحث. خب مطلب دیگری که اینجا قد یقال این هست که این این روایات استصحاب ملغای به عرف، عرف احکام الهی رو حادث میدونه، مجهول میدونه. ظاهر ادله اینا، این حرفایی که ما داریم مدرسه هستن، تو ذهن عرف نیست این چیزا. خب بله، پیامبر خدا که مبعوث فرموده، احکامی هم برای او جعل کرده، با جبرائیل فرستاده، این که از ازل اینا بوده، و یا اینکه روح احکام اراده الهی است، کراهت الهی است، او به خدمت شما ارسود که امر ازلی است. اینا مطالبی نیست که در ذهن عرف باشه. فلذا عرف جعل الهی رو و احکام الهی رو یه امور حادث میدونه، یعنی یعامل و معها معاملت الحادث ولو للغفل عن حقیقت الامر. چون این غفلت رو داره، پس بنابراین وقتی به خطابات نگاه میکنه میگه لا تنقض الیقین به شک، تو اینجور جاها گیر میفته، میگه اه من دوتا یقین دارم، هم یقین دارم که این آب قبل از این که تم مکرن نجس بوده و لا تشرب داشته، و هم یقین دارم یه وقتی اصلا لا تشرب نه اون داشت نه این داشت. خب اونو میدونم الان لا تشرب براش پیدا شده قبل از تطمیم کرد، اینجا رو نمیدونم. خب من دو تا یقین قبل دارم، هم اونو استصحاب بکنم هم اینو استصحاب بکنم، هم شارع به من بگه لا تنقض اون یقینت را به شک، هم بگه لا تنقض اون یقینت را به شک، گیر میفته، میگه تعارض داره نمیشه. این حرفایی که شما میخواد بزنی اینا حرفاییست که از ذهن عرف خارجه، ولو للغفله. بنابراین ادله استصحاب قهرن به خاطر این تعارضی که عرف میبیند نمیتواند شامل موارد شک در احکام بشود. خب این هم یه بحث مهمی رو داره، و اون اینه که اولا استصحاب در شبهات و حکمیه آیا مخاطبه به او مجتهدین و فقها هستن یا مقلدین و عرف و عوام؟ قد یقال که اونچه که مربوط به شبهات و حکمیه می شود مخاطبه به اونها، چه استصحابش چه براعتش، مخاطبه به اونها فقها هستن. چرا؟ برای خاطر اینکه اصلا شرایط جریان اینها برای غیر فقیه فراهم نیست که خدای متعال شارع اونا رو مخاطب قرار بدهد و بفرماید استصحاب بکن. اگر زید مقلد شک پیدا کرد، اون باید بره از فقیه بپرسه، خودش که نمیتونه استصحاب جاری بکنه. چرا؟ برای خاطر اینکه این باید رجوع به ادله بکنه، ببینه ادله هست نیست. وقتی دید که ادله نیست، اون وقت هستش که خب شکش مستقر میشه و حالا نوبت به جریان استصحاب مثلا میرسه. بنابراین مخاطب فقها هستن نه عوام، که شما بگید تو ذهن عوام نیست، مردم غفلت دارن. این قول که ما میگیم نه مخاطب فقها هستن، ولی فقها هم غافلن از اینجا به ما هم فقها. اون به اذهان عرفیه شون فقیهن. این بحث کلامی عقلی اینجوری اینا، اینجا هم باز یه بحث مهم دیگریست و اون اینه که ما در مقام تطبیق، تطبیق کبریات بر مصادیق، اینجا ملاک کل فردن فردن هست یا ملاک عرف، ولو خود این شخص. مثلا فرض کنید که یه موضوع خارجیه، مثلا همین هلال، شما ثابت است براتون به دلیل که این چیزی که دیده میشه این هلال نیست، این یه تیکه ابر به این شکل در اومده. خب تمام ناس دارن میگن این هلاله، اما شما میدانید که این نه بابا، این ابر اینجوری در اومده. شما اینجا باید بگید که ماه پدید آمده یا نه؟ خب اونا معذوره، ولی شما که علم به خلاف داری و میدونی این ابره و این هلال ماه نیست، وظیفه نداره. حالا فرض کنید قاطبه فقها ها در اثر اون غفلت، اگه فرض کردیم که حالا نمیدونیم قاطبه فقها هم غفلت داره یا نه، همه که کتاب ننوشتن، همه که مطلبشون نگفتن، شاید غیر از محقق نراقی فقهایی بودن اونا هم اشکال داشتن ولی کتاب ننوشتن در اصول، که حالا حرفشون به دست ما برسه. حالا فرض کنیم قاطبه فقها ها و اصولیون در اثر اون غفلت میگن آقای تعارضه، تعارضه، ولی شما براتون روشنه که بابا این تعارض نداره، بر خاطر اینکه حالت سابقه نداره. او شما در اینجا میتونید بگید که دلیل استصحاب شامل نمیشود؟ شما با اینکه با وجدان دارید این دلیل استصحاب شامل میشود استصحاب عدم جهل را، اونا در اثر یعنی شامل نمیشود، شما به دقت عقلیه میگید شامل نمیشود، حالا اونا در اثر غفلت میگن شامل است. خب بگید اونا کلون علا مسلکه، اونا برای خودشون خدمت شما رسالت کرد. بله یک وقت هستش که این غفلت معاصر با شارعه و شارع در مقام زدودن این غفلت بر نمیاد، که اینو بهش میگیم اطلاق مقامی. در این موارد که اطلاق مقامی است که شارع میبینه مردم همه غفلت دارن و در مقام زدودن بر نمیاد، با اینکه زدودنش هم کاری نداره. این جاها قبول داریم که بارها مثالش رو عرض کردیم. فرض کنید که رنگ خون برهان میگوید چون انتقال عرض من موضوع الى موضوع آخر محاله، پس بنابراین این رنگ از خون منتقل شده باشه به پارچه یا به بدن بدون اینکه خود خون که جوهر خون هست بوده باشد، این محاله. چون این رنگ، این عرض از اون ماده بخواد بلند شه بنشینه رو ماده آخر، در این حالتی که از اون برخواسته و قبل از اینکه به این بنشینه، چجور میشه تعقل وجودشو کرد؟ چون عرض لا یوجد الا فی موضوع. پس هر جا ما عرض میبینیم باید بگیم اون جوهرم وجود داره. برهان اینو میگه، ولی هیچ عرفی نمیگه این رنگ خون. از زمان شعر هم همینجور بود. خب اینجا شعر با یک کلمه بتونست بگه آقا اشتباه دارید میکنه، اینم خونه. این که نگفته، این نشانه بر اینه که اونجایی که گفته ان دم و نجسون، این دما مقصودش نیست. نمیگیم این دم نیست، ولی اون از دم و نجسون این مقصودش نیست. چرا؟ برای اینکه همون برهان عقلی که بر شارع الزام میکنه که باید تکلیف کنه مساله عباده به اونا برسونه، وقتی یه غفلت عمومی میبینه که بابا گفتم که عدم و نجسون ولی مردم عوضشون نیست، اینجا باید تنبیه کنه. یا مثال دیگر که قبلا هم عرض کردیم، مولا فرموده است که در مواردی فرموده باید یک مد طعام پرداخت بشه. مثلا شیخ و شیخه که براشون صعب روزه گرفتن، به جای روزه گرفتن یک مد طعام بدن. یا در کفارات میگه یک مد طعام مثلا بده. خب مردم یک مد طعام رو چجوری تهیه میکنن؟ میرن در عطاری کجا یک مد طعام میخرن. اون مدی که میخرن اگر غربال بکنیم اون خاک و غبار و بعضی از زوائدی که درش ازش جدا بکنیم، سنگ ریزه ای هست نمیم چه، گاهی ممکنه یه گرم یه مثقال از مد کم بشه، ولی هیچ که اشکال نمی کنه اینو. چرا؟ میگن غفلت اون مردم همین کارو میکنن. اگر بود چاره اینجا باید، پس گاهی عرف در اثر غفلتش غیر فرد را فرد میبیند، مثل اینجا این مد نیست ولی اونو مد میپندارد. گاهی فرد را غیر فرد میبیند، مثل اون دم، اون رنگ فرد دمه ولی او را رنگ میبینه و دم نمیبینه. در این مواردی که فرد رو غیر فرد میبینه یا غیر فرد رو فرد میبینه، رو غفلت عمومی، نه بعضیا، غفلت عمومی، و شعار حرف نمیزنه، اینجا بله شعار قبول کرد، پیش میگیم اطلاق مقام. اما در جایی که اینجوری نباشه، غفلت عمومی اینچنینی بر ما ثابت نیست، خب در اینجور موارد نمیتوانیم بگیم که اینجور جواب بدیم. بنابراین نتیجه این شد که فرمایش شیخنا استاد قدس سره فرمایش قویی است. حالا للکلامه تتمتون که برای جلسه بعد ان شاء الله. و صلی الله علی محمد.